چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شده. پرسش های بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید. سر از افق بدر آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید. بیا که شد سپری دوره تباهی ها، زمان سروری و اقتدار می آید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ۲۲ بهمن و ایام الله دهه فجر بر شما مبارک. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ تا حول و حوش ساعت 13:30. اما بخش هایی که در برنامه امروز خواهید شنید: برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. گفتگوی روز همراه با جناب آقای دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر. گفتگوی ویژه همراه با جناب آقای دکتر مظفری، جامعه شناس. کرونا نامه همراه با دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. و دیگر بخش ها که انشاءالله یک به یک به شما تقدیم خواهیم کرد. مثل همیشه پرسشی رو هم مطرح میکنم که بیشتر مشارکت بکنید در برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. تا لحظاتی دیگه میگم پرسش. کدوم شعار انقلاب رو بیشتر، دقت بفرمایید، بیشتر به خاطر دارید؟ خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. کدوم شعار انقلاب رو بیشتر به خاطر دارید؟ پیامک هم میتونید ارسال بکنین. 30558. خب اما بخش اول برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم. برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی عزیز سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه. همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که روز و روزگار خوشی رو داشته باشن. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. ورق بزنیم تاریخ رو و رویدادهایی که در چنین روزی اتفاق افتاده.
خواهش می‌کنم. در تاریخ معاصر امروز اگر بخوام مناسبت‌های تاریخی رو خدمتتون اعلام کنم، در سال 1302 آغاز به کار دوره پنجم مجلس شورای ملی و در سال 1304 در همچین روزی پایان در واقع این مجلس هست، چون مجلس در اون روزگار دورش دو ساله بود. نکته ای که هست اینه که مجلس پنجم یکی از مجالس بسیار پرماجرا در تاریخ معاصر ایران هست. مجلسی هست که نمایندگانش در واقع در دوره رئیس الوزرایی رضاخان سردار سپه انتخاب شدند. بخش اکثریت مجلس در واقع نمایندگانی بودند که نسبت به او وفاداری داشتند و نهایت هم در همین مجلس بود که انقراض قاجاریه رقم خورد. این مجلس ماجراهای بسیاری داشت، از جمله ماجرای جمهوری خواهی رو داشت. با وجود اینکه اکثریت مجلس در دست طرفداران رضاخان بود و حتی تونستن لایحه طرح جمهوریت رو در واقع به مجلس ارائه بکنن و امکانش هم این بود که در واقع این طرح با تصویب اکثریت مواجه بشه، اما خب رفتار عقلانی و سیاسی سید حسن مدرس و همچنین اتفاقاتی که در خارج از مجلس در حمایت از اقدامات سید حسن مدرس رخ داد، از جمله تظاهرات مردم به رهبری شیخ محمد خالصی زاده به سمت مجلس، باعث شد که در واقع این طرح با شکست مواجه بشه. یکی دیگر از اتفاقاتی که در دوره مجلس پنجم رخ داد در واقع سرکوب شیخ خزعل در خوزستان بود که رضاخان با لشکرکشی به خوزستان تونست شیخ خزعل رو که تحت حمایت بریتانیا بود رو سرکوب بکنه و در واقع به دولت‌های خارجی این اطمینان رو بده که من میتوانم در واقع به عنوان یک شخصیت قدرتمند در صحنه سیاست ایران ظاهر بشم. و مهمترینش هم طوری که عرض کردم در واقع انقراض قاجاریه بود که کسی مثل حسن مستوفی به رضاخان که در اون موقع دیگه رضاشاه شده بود گفت این اقدام مجلس در واقع یک اقدام غیرقانونی بود، چون مجلس در واقع با این کار نسبت به قانون اساسی تعرض کرد، چون قاجاریه در قانون اساسی مشروطه اومده بود که در واقع سلطنت از اونهاست و مجلس خودش که ذیل قانون اساسی مشروطه تعریف میشد، با این اقدام در واقع درباره یک نهاد و یک قانونی که فراتر از اون قرار داشت اظهار نظر داد تا تعرض کرد. واقعه تاریخی دیگه در سال 1312 هست که تقدیم لایحه تأسیس دارالمعلمین به مجلس هست توسط وزیر فرهنگ. در واقع دارالمعلمین برای تربیت معلم بود و اینکه با از در واقع تعطیل کردن مکتبخانه ها و مدارس سنتی سلطنت پهلوی در پی اون بود که بتونه مدارس متوسطه و مدارس جدید رو گسترش بده و برای این کار نیاز به معلم بود که با تأسیس دارالمعلمین قرار شد این نیاز به معلم برای مدارس متوسطه تأمین بشه. و مناسبت تاریخی دیگه در سال 1326 هست که قتل محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز هست. محمد مسعود از روزنامه نگاران برجسته و صاحب نام در دوره پهلوی هست که متولد قم بود و در بلژیک تحصیل کرده بود. کار خودش رو از روزنامه در واقع اطلاعات آغاز کرد و بعد خودش روزنامه مرد امروز رو تأسیس کرد. محمد مسعود قلمی جسور و حتی حتاک داشت، به سیاسیون حمله میکرد از طیف های مختلف، هم به دربار حمله میکرد و هم به حزب توده و نهایت توسط در واقع حزب توده، شاخه نظامی حزب توده که خسرو روز به در رأس اون بود، به قتل رسید. مردم خب فکر میکردن که در واقع دربار بودی که محمد مسعود رو به قتل رسونده، چون نسبت به اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه هم خب انتقاداتی میکرد و اون رو با واژگانی مورد حمله قرار میداد و این تصور در ذهن جامعه بود که به انتقام این نوشته ها دربار اون رو به قتل رسونده. اما بعدها با دستگیری خسرو روزبه و در واقع اعترافات او مشخص شد که در واقع این حزب توده شاخ نظامیش بوده که محمد مسعود رو به قتل رسونده بوده.
درسته. نکته دیگه هست آیه اصفهانی؟ نکته دیگه هست که مربوط
بله من دو واقعی که مربوط به سال 1357 هست، در چند روزی که جنگ در واقع خیابانی در برایش به شکست کشوندن اون حکومت نظامی که در واقع اعلام شد در بعد از ظهر 21 بهمن و امام به مردم گفتن که به خیابان‌ها بریزن و حکومت نظامی رو بشکنن و در ساعت در واقع 2 بعد از ظهر هست که از اخبار رادیو اعلام بیطرفی ارتش اعلام میشه و نکته جالب اینجاست که این اعلام بیطرفی ارتش در واقع اون تیر خلاصی بود که به دولت بختیار و همچنین به نظام سلطنتی زده شد و دستندرکاران اعلامیه بی‌طرفی ارتشی که سرلشکر قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتش داران بود و دیگری حسین فردوس و نکته جالب اینجاست که مهدی رحیمی که فرماندار نظامی تهران بود در این جلسه شرکت نکرد و خب او در واقع مخالف چنین چیزی بود، ولی خب ارتش اعلامیه که صادر کرد بی‌طرفی خودش رو در امر سیاست اعلام کرد و در واقع اون امیدی که طرفداران نظام سلطنتی داشتن که همچون 28 مرداد 32 در واقع با یک کودتای نظامی ورق برگرده به ناامیدی تبدیل شد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که در کنار ما بودید در بخش برگی از تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. باعث خوشبختی بنده بود. خدا نگهدار.
عزیزید شما. خداحافظ.
سلام.
دوازده و 43 دقیقه. سپاس که همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. شما کدوم شعار انقلاب رو بیشتر به خاطر دارید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر پیامکاتون هم هستم. 30558. خب اما تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با جناب دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر. اما بد نیست که این مطلب رو خدمتتون عرض کنم که از سال 1341 تا سال 1357 خورشیدی گروه ها و سازمان‌های بسیاری در عرصه سیاسی ایران پیدا شدند که مدعی رهبری مبارزات بودند و مشی سیاسی یا نظامی خودشون رو راهی درست و اصولی می‌دونستند. هدف برخی از این گروه‌ها چون نهضت آزادی و جبهه ملی مبارزه در چارچوب قانون اساسی با پذیرش نظام شاهنشاهی بود و برخی دیگر که مشی مسلحانه رو به نام تنها راه براندازی حکومت پهلوی در پیش گرفته بودند، در برابر ساواک شکست خوردند و از دور مبارزه خارج شدند. در چنین هنگامه غریبی که هیچ امیدی به سرنگونی حکومت پهلوی نمی رفت، امام خمینی رحمت الله علیه رهبری مبارزه رو با شعار سرنگونی شاه و نظام شاهی و برقراری حکومت اسلامی به دست گرفت و در مدت کوتاهی تومار این حکومت رو در هم پیچید. خب همونطور که خدمتون عرض کردم رسیدیم به بخش گفتگوی روز و میخوام صحبت کنم با جناب دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر. آی دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم. بفرمایید.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر منصوری، قرار هست که امروز در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و در بخش گفتگوی روز از زبان شما بررسی کنیم استبداد ستیزی مردم ایران رو در طول تاریخ و همینطور عدالت خواهی مردم رو. بشنویم از زبان شما که ریشه‌اش از کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز، تمامی ملت ایران تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میگیم.
گرامی میدارم یاد بوده در واقع بزرگترین فداکاری های تاریخ که وسیله شهدای ما انجام گرفت و درود میفرستیم به ارواح پاک شهدام. من از زحمات شما در این سنگر بسیار مقدس تشکر میکنم.
انجام وظیفه
نوبه خودم. اما در مورد مطلبی رو که فرمودی عرض کنم خدمتتون که کشور ایران یه موقعیت ویژه جغرافیایی داره که در طول بیش از 2000 سال گذشته متاسفانه بسیاری از دولت‌های کوچک و بزرگ دنیا تسلط بر ایران جزء اهداف اساسشان بوده. حالا از یونانی‌ها و مغول‌ها و فرانسه و انگلیس و آمریکا و اینا که دیگه فراوون، بعد اینها در این دوران اگر خودشون مسلط بودن که خب طبیعتاً بر این کشور هر کاری که میخواستن میکردن، اگر خودشون نبودن دست نشاندگانشون بودن و اگر احیانا نه دست نشانده دولت خارجی بودن نه حکومت خارجی بودن، اینها هم برای حفظ موجودیت خودشون، برای سلطه خودشون، اینا معمولا با سرکوب و استبداد کشور رو اداره میکردن. و به این دلیل در رشد آگاهی مردم، در آزادی های مشروع مردم، در برقراری قانون، در برقراری عدالت تلاشی که نکردن هیچ، بلکه معمولا در جهت مقابل حرکت کردن. حالا از یه مقاطع استثنایی کوتاه مدتی، حالا از کده مثلا آل بویه رو میگن، گاهی زندیه رو میگن، حالا یه مقداری بعضی حکومت های خوری کمتری خوری بیشتر، ولی به طور معمول متاسفانه سرکوب مردم به اشکال مختلف یک امر رایجی بود تا 1157. یعنی واقعا گاهی وقتا مردم مثل اینکه اینقدر این سرکوب رایج شده بود که فکر میکردن که دیگه اصلا یه حکومت یعنی همین، یعنی باید بزنه بکوبه بگیره و مردم هم مثلا باید اگه توانستن سرنگون میکنن، نتوانستن باید تسلیم بشن. یه همچین وضعیتی بود. لذا یکی از رهبری ویژگی های رهبری حضرت امام و اندیشه های عمیق رهبری حضرت امام این بودش که از سال 44 اومد آگاه سازی کرد، آمد توضیح داد، آمد دلیل آورد، مردم رو اقناع کرد که نباید زیر بار ظلم ستم برن و باید به هر قیمتی در مقابل ظلم ستم بایستن، حتی اگر به کشته شدنشون هم شده. بارها امام فرمودن ما رو بکشن ولی ما تسلیم نشیم. لذا فرمودن ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. این آموزه های امام بود. لذا از سال 41 بعد به تدریج این فرهنگ در کشور ما توسعه پیدا کرد، ریشه گرفت تا به انقلاب رسید. بعد از پیروز انقلاب اسلامی هم که خب دیگه همه شاهدیم که باز همین قدرت های کوچک و بزرگ دنیا بر تلاش های خودشون برای تسلط بر ایران افزودن. من به لحاظ حالا اطلاعات تاریخی سیاسی که دارم این اعتقادمه که مثلا تا 100 سال دیگه نمیدونم تا 200 سال دیگه قدرت های بزرگ از تسلط بر ایران سر به نظر نمی کنن. اما اگر ما بتونیم مردم رو همچنان این نگاه رو بهشون بدیم که ظلم ستیزی، تسلیم ناپذیری، شهادت پذیری، این رمز شکست استبداده. این اگر بتونیم واقعا آموزش بدیم و اقناع بشن ملت ما که واقعا این ارزشه، یعنی این چیزی نیستش که ما ضرر میکنیم، در نهایت قطعا به نفع مملکت و به نفع مردم، ممکنه به نفع من یک نفر یا ما یه عده نفر ضرر ما تموم بشه و جانمون از دست بدیم، اما یه ملتی و یه سرزمینی میمونن. شما ملاحظه کنید قبل از انقلاب اسلامی چقدر از خاک ایران داده شد. تقریبا ایران 57 نصف ایران 150 سال قبل خودش بود، ولی ما در طول این مدت علارغم همه تهدیدات و توطئه ها و جنگ ها یک وجب از خاک کشور رو ندادیم.
درسته.
این خیلی موضوع مهمه. اگر بتونیم این رو ادامه بدیم و واقعا نسل جوان رو کاملا اقناع بکنیم و روشن بکنیم که ظلم ستیز باشن، استبداد ستیز باشن، خارجی ستیز باشن، سلطه ناپذیر باشن، آزاده به معنای واقعی باشن، این مملکت در واقع واکسن میشه، این مملکت واقعا دیگه ضربه ناپذیر میشه.
کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر. سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، در بخش گفتگوی روز صحبت‌های من رو شنیدید با دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر، در خصوص ریشه استبداد ستیزی مردم در طول تاریخ و عدالت خواهی مردم ایران. همچنان همراه باشید با در قلمرو فرهنگ، رادیو فرهنگ.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستارشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدن گازی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل عظیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. بعد کردم من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
خب کرونا که این روزها از هر گوشه و کناری به نوعی شنیده میشه و دیده میشه، احتمالاً از ترس اون حتی جرأت بیرون رفتن از خونه هم نداریم. بیماری همه‌گیری که تصاعدی مردم رو مبتلا میکنه و حتی برخی رو هم به کام مرگ میکشونه. برخلاف ظاهر ترسناکش، درصد مرگ و میر در بیماران مبتلا به کرونا بسیار کم و نزدیک 2%. اما اینکه چرا این ویروس کابوس شده، شیوع فراگیر اون هست. اما در بخش کرونا نامه میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه. خدمت شنوندای محترم برنامه‌تون هم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر زراتی، یکی از نکات خیلی مهم در طول این ایامی که درگیر ویروس کرونا هستیم، اهمیت تغذیه مناسب هست در دوران همگیری کرونا. دوست داریم که در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ از زبان شما بشنویم در این خصوص که چه بایدها و چه نبایدهایی هست در خصوص تغذیه در این دوران.
بله، ببینید که از مسائل خیلی مهمی که واقعا میشه سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه برای پیشگیری از هر عفونتی، حالا این عفونت میتونه ویروس مثل کرونا باشه، میتونه باکتری باشه، فرقی نمیکنه.
بله.
هر عاملی باشه، اون نظم تو خوردن غذا، کیفیت خواب، مسائل خیلی مهمی هستن که واقعا تاثیرگذار هستن روی عملکرد سیستم ایمنی بدن.
درسته.
به این شکل که ما خیلی از افراد رو میبینیم که نظم تو خوردن غذا ندارن، یا مثلا به عنوان مثال صبح وقتی میخوان برن سر کار صبحانه نمیخورن، یا الان به خاطر شرط کرونا اصلا میترسن که در عمدتا ناهارشون رو در حال ببرن محل کارشون میل کنن و ناهار نمیخورن و برمیگردن منزل با یه حجم زیادی از غذا در حال شروع میکنن به غذا خوردن. این کاملا اشتباهی، نوسانات قند خون و به طور کلی حسب وعده های اصلی و حتی میان وعده ها عاملی هستن که سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنه. و تو این بین افرادی هستن که خب همین که نظم ندارن، همین که تو میان وعده هاشون مثلا چای رو مدام با بیسکویت میل میکنن یا با مواد غذای شیرین، کیک، اینا جز مواردی هستن که وقتی قند خون به واسطه این مواد شیرین بالا میره،
بله،
انسولین افزایش پیدا میکنه و در اینجای انسولین باعث میشه که قند خون ما در حال نوسان داشته باشه. و مضاف بر این که این بالا پایین رفتن قند خون و ترشح انسولین خودش یک عاملی هستش که سیستم ایمنی ما رو میتونه ضعیف بکنه. پس محدودیت مصرف مواد غذای شیرین نکته بسیار مهمی است که تو مطالعات مربوط به کرونا همین ثابت شده که افراد این روزها خیلی به اون دقت ویژه‌ای کنن، مثلا اگر فردی مبتلا هست که قطعاً تو اون روزا مواد غذای شیرین رو باید واقعا محدود بکنه.
قند طبیعی چطور خان دکتر؟ همون
نه، منظور میوه ها نیستن.
خب.
منظور در حال سبزیجات شیرین و میوه ها نیستن، منظور در واقع شیرینیاش صنعتی هستن، مثل همون کیک و شکلات و آب نبات و بیسکویت ها که حالا خیلی بین مردم در حال رواج داره، مثلا این روزایی که به خوشون میان وعده یا وعده اصرونه بر محل کار خیلی بیشتر میخوان به این تای خوشنصیبی بکنن. این خیلی نکته مهمه که اصلا ما توصیه نمی کنیم.
بله.
و در نهایت یادمون باشه که یکی از موارد خیلی مهمی که واقعا سیستم ایمنی باز وابسته به اون هست، مثلا مواد غذای پروتئینیه. پروتئین هایی مثل حالا حبوبات، گوشت، لبنیات، تخم مرغ. حالا درسته که پروتئین ها مثلا گوشت ها کلش خیلی بالا باشه، ولی ما معمولا به افراد توصیه میکنیم حتی امکان طول روز از حبوبات استفاده بکنن، چیزایی مثل عدس، دالعدس، ماش، لوبیا و یا از خانواده به عنوان مثال سویا. اینا جزو ترکیباتی هستن که پروتئین بسیار خوبی دارن، یا سفره تخم مرغ حتما روزانه در تخم مرغ تو برنامه غذایمون باشه. این همه مواردی هستن که در حال میتونن نقش مهم تو عملکرد سیستم ایمنی داشته باشن و پروتئین ها واقعا مؤثر هستن در مبارزه بدن علیه ویروس کرونا. و در نهایت یادمون باشه این روزها مثلا ویتامین دی مون رو فراموش نکنیم. حتما ماهیانه یه دونه ویتامین دی 50000 همه افراد باید بخورن.
بله.
اگر کمبود دارن که هفته یه دونه 50000 باید استفاده کنن، خود این قضیه میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ایام بکام، در پناه خداوند ان شاء الله. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا.
کدوم شعار انقلاب رو بیشتر به خاطر دارید؟ با ما به اشتراک بگذارید، چه از طریق سامانه پیامکی 30558 و چه تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800.